صبحانه با خبر.
اگه صبح جمعه اتفاقی یا از سر عادت اینقدر زود بیدار شدین، اگه کار دارین و درس و مشق و مدرسه و دانشگاه، اگه مهمونین و ناچارین که بیدار بشین، اگه مسافرین و توی راه یا توی راه کارتون هستید و کارتون جمعه و شنبه نمیشناسه، شاید این جمعه براتون ملال‌آور با غروبی دلگیر نباشه. شاید 20مین روز از خرداد ماه با همه خاطرات و نگرانی‌هاش، با تمام درگیری‌ها و شاید تلخی‌های گذشته‌اش، روز خوب و خوشی باشه. همش بستگی به هممون داره، به حال روحیه و شرایط خودمون که این جمعه رو در خرداد ماه هم برای خودمون بسازیم. در یک روز به شدت گرم بهاری در ایران که داغی آفتاب جنوبش مثل تابستونه و رعد و برق تهرانش امروز به راه و شرق و غربش بارون زده، توی یک جمعه دیگه باز هم بهتون سلام میکنیم. رأس ساعت 7 صبح. هر جایی در ایران که هستید یا خارج از ایران، اگه صبحتون رو شروع میکنید یا عصر، سر شبتونه یا نیمه شبه، به هر حال ما از راه دور از استودیوی رادیو فردا براتون روز خوبی رو آرزو میکنیم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است با انواع خبرها و گزارشها و گفتگوهای سیاسی، اجتماعی، هنری، ادبی و ورزشی. تلاش بچه های این برنامه که از دیشب تا این لحظه بیدارن و براش زحمت کشیدن این بوده که این موقع روز به شما بگن در دنیا و در ایران چه اتفاقهایی افتاده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه های صبحانه با خبر تا یک ساعت و نیم آینده با شما هم 90 دقیقه برنامه زنده در مورد انواع و اقسام مسائل روز. اگه بتونید تو این مدت با ما باشید، درباره تحریم‌های تازه علیه ایران میشنوید که این بار نیروی انتظامی و سپاه و بسیج رو در ایران نشونه گرفته. درباره درخواست تعدادی از سفیران پیشین اروپا در ایران میشنوید برای توجه جهان به مسائل حقوق بشر در ایران. اتهامات علیه آیت الله مصباح یزدی از طرف طرفداران احمدی نژاد. ناآرومی دوباره و بی‌ثباتی چند باره قیمت ارز در ایران. تب فوتبال این بار در بندر انزلی. و آخرین کنسرت ها و آلبوم های موسیقی در ایران و خارج از ایران. درباره جزئیات این برنامه ها بیشتر میشنوید اگه همراهمون بمونید و البته بعد از اخبار همچنان با ما باشید. کیان معنوی اومده تو استودیو و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو برای ما میخونه. سلام کیان.
درود آزاده.
چه خبر از ایران؟ چه خبر؟
همونطور که خودت گفتی، در ادامه تحریم های آمریکا علیه حکومت ایران، به زودی قراره که در ارتباط با نیروی انتظامی و چند تا نهاد دیگه، بسیج مستضعفان، همینطور تحریم
سپاه و
بله تحریم های اعمال بشه که گزارشی هست در این زمینه. و گروه پنج به علاوه یک بار دیگه به ایران هشدار میده که به پای میز مذاکره برگره و در مورد شفاف سازی صحبت بکنه. در ارتباط با خبرهای خارجی در مورد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هست که از حکومت بشار اسد خواسته که خشونت علیه مردم رو متوقف بکنه. در آن سوی دیگر، در از نزدیکان قذافی شنیده میشه که درباره احتمال انتقال قدرت سخن میگن. و همینطور در ارتباط با بیرون رفتن سربازان آمریکایی از افغانستان، مقامهای آمریکایی صحبت هایی کردن که با هم در این بخش خبری.
پس بهتره بخونی خبر رو حالا که این همه خبر آوردی به خودت. کیان معنوی.
بسیار خوب. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. به موجب این تحریم‌ها، اموال و دارایی‌های سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار خواهند گرفت که در این ارتباط گزارشی هست که در دقایق آینده خواهید شنید. در جریان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواستند که به گفتگوهای اساسی درباره اهداف اتمی‌اش بازگردد. در این بیانیه آمده است که برای اطمینان از نبود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته ایران، موضوعاتی مهم هستند که نیاز به مذاکره است. ناوی پیلای، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، از دولت سوریه خواسته است اجازه دهد نمایندگان حقیقت‌یاب درباره اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور تحقیق کنند. به گفته خانم پیلای، بر پایه مدارکی که به این کمیسیون رسیده، اعتراض‌های 3 ماه گذشته در سوریه بیش از 1100 کشته بر جای گذاشته و در این مدت نزدیک به 10000 نفر نیز بازداشت شدند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در نشست خبری در ابوظبی گفت که نزدیکان معمر قذافی، رهبر لیبی، درباره احتمال انتقال قدرت گفتگو می‌کنند، اما هنوز مسیر روشنی مشخص نیست. خانم کلینتون تاکید کرد که قذافی باید حمله به غیر نظامیان را متوقف و کناره‌گیری کند. لیون پانتا، رئیس کنونی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و کاندیدای معرفی شده از سوی باراک اوباما برای پست وزارت دفاع آمریکا، گفت که از پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج شمار قابل توجهی از سربازان آمریکایی از افغانستان پشتیبانی میکنه. پانتا که روز پنجشنبه در مقابل کمیسیون نیروهای مسلح سنای آمریکا و در یک جلسه پرسش و پاسخ سخن میگفت، تصریح کرد که باید کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان مبتنی بر شرایط خاصی باشه. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل همینطور گفته است که این کشور در بیرون بردن نیروهایش از افغانستان عجله نخواهد کرد.
متشکرم کیانه معنوی. دوباره برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه در بخش دوم صبحانه با خبر. تعدادی از سفیران پیشین کشورهای اروپایی در ایران بیانیه‌ای منتشر کردند. در کنار مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، شرایط حقوق بشر را فراموش نکنید.
مسئله ضد امریکایی، ضد اسرائیلی بزرگترین حربه آقای خامنه‌ایه که اگر روزی مذاکره شروع بشه، قدرت اصلی این موضوع رو دست میده.
وضعیت دلار و یورو در ایران، باز هم افزایش قیمت، باز هم بازار بی‌ثبات، باز هم شوک در بازار ارز خارجی.
قدرت خرید ریال وقتی با قدرت خرید دلار سنجیده بشود، بسیار بسیار کمتر از آن است که نرخ موجود نشون میده.
تلاش 90 نماینده مجلس برای سؤال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی.
برکناری آقای احمدی نژاد رو چه از طریق مجلس و چه از طریق دستگاه قضایی که هر دو در قانون اساسی پیش بینی شده، فعلا غیر قابل پیش بینی میدونم.
افزایش دستگیری ها برای بالا بردن امنیت اجتماعی، فضای تهران پلیسی تر میشه.
یک سری محورهایی از پایه هاییست که امروز امنیت اجتماعی رو تهدید میکنه و از بین میبره، اول باید با اینا مبارزه کنیم.
و آخرین خبرهای ورزشی، فرهنگی و هنری و ادبی و موسیقی. ساعت 7:08 در ایران هست و صبحانه با خبر رو با یک گزارش شروع میکنیم. باز هم درباره تحریم، اما این دفعه از یه زاویه متفاوت. این بار بحث تحریم های تازه از طرف آمریکا در مورد بخشای خاص و حساس در ایران مطرح شده. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده این نیرو همراه با سپاه پاسداران و سازمان بسیج رو به خاطر سرکوب ایرانیان در لیست تحریم های خودش قرار داده. از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن، بیشتر بشنویم.
در هفته های اخیر مقام های دولت آمریکا به طور مکرر از احتمال اعمال تحریم های بیشتر علیه مقام ها و نهادهای ناقض حقوق بشر در دولت جمهوری اسلامی ایران سخن می گفتند. تحریم هایی که روز پنجشنبه در واشنگتن علیه 3 نهاد نظامی و شبه نظامی جمهوری اسلامی و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام شد، در واقع بخشی از این تحریم‌های فزاینده دولت آمریکا به شمار می‌رود. بر اساس این تحریم‌ها هر گونه دارایی اشخاص و نهادهای تحریم شده در حوزه حقوقی ایالات متحده توقیف و ضبط می‌شود و هر گونه داد و ستد سازمان‌ها و شهروندان آمریکایی با آنها ممنوع خواهد بود. در بیانیه‌ای که همزمان با اعلام تحریم‌های وزارت خزانه‌داری از سوی خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا انتشار یافت، با اشاره به خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران علیه شهروندان ایرانی که از ماه ژوئیه سال 2009 میلادی و به عبارتی خرداد ماه سال 1388 خورشیدی آغاز شد، گفته می شود که پس از گذشت نزدیک به 2 سال از حضور دلیرانه ایرانیان در خیابانها، مبارزه آنها برای آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی همچنان ادامه دارد. خانم کلینتون همچنین مواضع مقام‌های دولت ایران در قبال رویدادهای جهان عرب را بار دیگر مزورانه نامیده و گفته است در حالی که رهبران ایران تظاهرکنندگان در کشورهای عربی را مورد تحسین قرار می‌دهند، بسیاری از شهروندان ایرانی و از جمله بنیانگذاران انقلاب اسلامی را به مانند زندانیان سیاسی و به خاطر دیدگاه‌های مخالفشان با رهبران ایران محبوس می‌کنند. وزیر امور خارجه آمریکا تحریم 3 نهاد حکومتی و فرمانده نیروی انتظامی را مشارکت آنها در سرکوب بی‌رحمانه مردم ایران خوانده و در بیانیه خود اضافه کرده که ایرانیان برای جرم‌هایی که بر اتهام‌های مبهم استوار است بدون اجرای روند دادرسی‌های مندرج و تضمین شده در قانون اساسی ایران اعدام می‌شوند. اقلیت‌های دینی و قومی تحت آزار و ستم قرار می‌گیرند و فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر، روحانیان و رهبران کارگری نیز که در پی حقوق اساسی و انسانی خود و سایر شهروندان ایرانی هستند، مجازات و زندانی می‌شوند. خانم کلینتون در بخش پایانی این بیانیه بار دیگر تأکید کرده که ایالات متحده در کنار ایرانیانی قرار دارد که در بی حکومتی هستند که حقوق انسانی، شرافت و آزادی آنها را محترم بدارد. همچنان که وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود گفته است، تحریم‌های جدید در واقع اقدام علیه حکومت و مقام‌هایی از دولت ایران است که حقوق بشر را نقض می‌کنند و شهروندان ایرانی را از فرصت‌ها و آینده‌ای که سزاوارند محروم می‌سازند.
درباره تحریم‌های تازه علیه ایران از نادر صدیقی شنیدیم، اما مدت هاست که بعضی فعالای حقوق بشر تلاش می‌کنند به کشورهای تحریم کننده ایران و جوامع بین‌المللی درباره شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی هشدار بدن. مدت هاست که این فعالا تاکید دارند که در کنار مسائل مربوط به پرونده هسته ایران و توجه فراوون به غنی‌سازی اورانیوم، شرایط حقوق بشری هم در ایران جدی گرفته بشه. این بار نوبت به تعدادی از سفیران سابق اروپا در ایران رسیده. روز پنجشنبه سفیران پیشین 6 کشور اروپایی در تهران در نوشته مشترک از غرب خواستند که بدون فراموش کردن تضییع حقوق بشر در ایران با این کشور بر سر برنامه هسته‌ایش به گفتگو بشینه. فریدون زرنگار در همین زمینه با امیرحسین گنجبخش تحلیلگر و فعال سیاسی صحبت میکنه.
مسلماً اهداف این آقایون برای اینکه ثبات و صلح در منطقه برقرار بشه خب بسیار باید مورد توجه قرار بگیره، ولی اینها یک چیزی رو به اشتباه طرح میکنند و اون اینه که ایران قرار داده MPT رو نقض کرده به خاطر چند دلیل. یکی این که مخفی کاری کرده، دوم این که هیچ توجیهی برای غنی‌سازی، این که این غنی‌سازی در جهت صلح‌آمیز به کار خواهد رفت وجود نداره.
ولی خب این آقایون مطرح میکنن که ایران برنامه هسته‌ایش رو تحت نظر آژانس بین‌المللی انجام میده و این آژانس هم نظارت داره.
نه، این نظارت که اگر خب این نظارت رو قبول داشت و ایران به پرسش‌های آژانس پاسخ مثبت داده بود که کار ایران به شورای امنیت و تحریم اقتصادی نمی‌رسید، که دقیقاً گزارش‌های آژانس به شورای امنیت بود که ایران در خفا یک برنامه نظامی رو داره تعقیب می‌کنه، چون همونطور که گفتم این نوع غنی‌سازی که پاکستان به ارث رسیده بود هیچ گونه توجیه اقتصادی برای تولید انرژی از طریق نیروی هسته‌ای نداره و الان هم خود ایران به همین نتیجه رسیده. اگر شما توجه بکنید ایران دیگه صحبتی برای غنی‌سازی برای استفاده در نیروگاه‌هایی که هنوز ساخته نشده و ساختن اونها ممکنه 10 سال به طول بیانجامه هم حرفی نمیزنه. الان مسئله غنی‌سازی به ساختن منابع که ایزوتوپ‌های پزشکی رو درست میکنن محدود شده و دیگه صحبتی حتی از سوخت هم دیگر نیست.
ولی خب این 6 سفیر پیشین در تهران احتمالاً با توجه به همین بحثایی که از مطرح میکنن همه اینها مانع گفتگو نیست. مثال هم میزنن گفتگوهای ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا با دولت شوروی اون زمان بر سر قرارداد خلع سلاح و میگوین با وجود این غرب نباید منتظر تغییر رژیم در ایران بشه بلکه بایستی گفتگو کنه و اشاره میکنن به تحولات سیاسی خاورمیانه و جنبش اعتراضی مردم ایران پس از انتخابات.
بله این موضوع که با توجه به وضعیت خاورمیانه و جنبش آزادی بخشی که در بسیاری از کشورها به وجود اومده از جمله جنبش سبز، این موضوع که ایران آبستن حوادثه، خب حرف درستیه و عاقبت این رژیم به صورتی که ممکنه دیر یا زود داشته باشه اما سوخت و سوز نه داره. اما مسئله دوم این نکته است که کشورهای خارجی باید به این نتیجه برسن که ایران قصد داره استفاده صلح‌آمیز بکنه و به اصل مذاکره که سالها با ایران در جریان بوده. امریکایی‌ها در زمان آقای بوش در ژنو حرف زدن، در زمان آقای اوباما، مشخصا آقای اوباما از جمهوری اسلامی خواست که مشتشو باز بکنه و دست بده، پیام نوروزی مشخص فرستاد شد، بسته پیشنهادی به ایران داده شد که در اون ساختن چندین نیروگاه هسته‌ای آب سبک که از نظر ایمنی و از نظر کارایی 10 برابر بهتر از این تکنولوژی روسی عقب افتاده است که خدا عاقبت ایران رو به خیر بکنه اگر یه روزی به راه بیفته، همه اینها داده شد. پس از مجموعه این حرفا به این نتیجه میرسیم که مسئله هسته‌ای و مسئله ضد امریکایی ضد اسرائیلی این بزرگترین حربه آقای خامنه‌ایه که اگر روزی مذاکره شروع بشه، اگر روزی بحث و گفتگو شروع بشه، ایشون قدرت اصلی این موضوع رو که بتونه از این طریق به تمام نیروهای سیاسی جامعه فشار بیاره و باجگیری بکنه از دست میده.
شاید تحلیل این 6 دیپلمات هم همینه.
خب مگر کجا کشورهای غربی گفتن که حاضر به مذاکره نیستن؟ آخرین بحث هم اینه که باز دوباره ایران رو دعوت کردن که بیاد مذاکره بکنه.
ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با یک گزارش. یکی از سایت‌های حامی محمود احمدی نژاد آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رو متهم کرده که حمایت اون در گذشته از آقای احمدی نژاد باعث ریزش آراء ریاست جمهوری اون در زمان انتخابات شده. وحید پوراستاد.
سایت هفته صبح از سایت‌های حامی محمود احمدی نژاد آیت الله محمد تقی مصباح یزدی پدر معنوی دولت آقای احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار می‌دهد و حامیان وی را محافظه‌کاران متعصب و بی‌عقلی معرفی می‌کند که با حمایت‌های خود باعث ریزش آرای محمود احمدی نژاد شدند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی چندی پیش با انتقاد شدید از تیم اطراف محمود احمدی نژاد که به جریان انحرافی معروف شده اند، ابلیس را مدرس تیم آقای احمدی نژاد معرفی کرده و گفته بود ابلیس با تجربه چندین هزار ساله به کمک این جریان انحرافی آمده است. حالا سایت هفته صبح نیست در واکنش به این اظهارات طی یادداشتی حملات تندی متوجه آقای مصباح یزدی کرده و از وی پرسیده آقای مصباح یزدی اطلاعات مرکز برنامه ریزی ابلیس را چگونه به دست می آورد؟ این سایت حامی دولت همچنین از آقای مصباح یزدی پرسیده آیا در مرکز برنامه ریزی ابلیس نفوذی دارید یا اینکه رابطه تان آنقدر خوب است که اخبار این مرکز را برای شما هم میفرستند؟ سایت هفته صبح در بخش دیگری از یادداشت خود خطاب به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نوشته هیچ علامه ای از صدر اسلام تا کنون حرام خداوند را حلال نکرده بود، چه برسد به اینکه حرام خداوند متعال را واجب کند که شما این کار را کردید. آقای مصباح یزدی پیشتر گفته بود ترفند تیم آقای احمدی نژاد خودداری از غیبت، بدگویی و کنار نگرفتن از دشمنان اسلام است که این نشانه نفاق آنهاست. حالا سایت حامی دولت محمود احمدی نژاد با زیر سوال بردن حمایت‌های آقای مصباح یزدی از آقای احمدی نژاد از وی پرسیده: آقای مصباح یزدی، ممکن است بفرمایید شما برای انتخاب آقای احمدی نژاد چه زحمتی کشیده اید؟ این سایت همچنین با اشاره به اینکه اگر در سال 92 امکان شرکت آقای احمدی نژاد در انتخابات میسر شود و آقای مصباح یزدی هم از ایشان طرفداری نکند، مطمئنا آقای احمدی نژاد 34 میلیون رأی را از آن خود خواهد کرد. یادداشت این سایت وابسته به تیم آقای احمدی نژاد در شرایطی منتشر می شود که حامیان رهبر جمهوری اسلامی نگران برنامه‌های نزدیکان رئیس جمهور برای انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری هستند. آنها میگویند محمود احمدی نژاد قصد دارد پس از پایان دولت دهم به هر قیمتی که شده در قدرت باقی بمانند.
دیگه بریم یک ترانه بشنویم از حمید طالبزاده، خواننده 34 ساله‌ای که با ترانه همه چی آرومه به شهرت رسیده. نگو مشغله دارم.
به سوی تو آیم کم بده آزارم، وقت قراره نگو مشغله دارم. محل تماشات دو چشم بیمارم، بیا طبیبم نگو مشغله دارم. به روی لب جانم اسم تو را دارم، عمر و نگارم نگو مشغله دارم. به شوق دیدارت صد شب بیدارم، صبر و قرارم نگو مشغله دارم. طاقت دوری تو ندارم که ندارم، نگو مشغله دارم نگو مشغله دارم. طاقت دوری تو ندارم که ندارم، نگو مشغله دارم نگو مشغله دارم. مشغله دارم. به دل نگرونی بی هم زبونی، به نام مهربونی بگو مشغله دارم. طاقت دوری تو ندارم که ندارم، نگو مشغله دارم نگو مشغله دارم. طاقت دوری تو ندارم که ندارم، نگو مشغله دارم نگو مشغله دارم. سوی تو آیم کم بده آزارم، وقت قراره مشغله دارم. محل تماشات دو چشم بیمارم، بیا طبیبم مشغله دارم. به روی لب جانم اسم تو را دارم، عمر و نگارم نگو مشغله دارم. به شوق دیدارت صد شب بیدارم، صبر و قرارم نگو مشغله دارم.
حمید طالبزاده بود، نگو مشغله دارم رو شنیدید. کمی حال هوایی صبحانه با خبر رو عوض کردیم، الان میخوام بریم خبرای فرهنگی و هنری رو بشنویم که بازم حال هوامون تغییر کنه.
گفتگوی فرهنگی.
سلام بر فرج سرکوهی، امیدوارم که صبح جمعه خوبی رو شروع کرده باشید.
منم به شنوندگان عزیز و به شما خانم اسدی سلام میکنم و برای شنوندگان روز تعطیل خوبی و شما هم که کار میکنین برای شما روز کاری خوبی رو آرزو میکنم.
متشکرم. آقای سرکوهی، امروز با اینکه جمعه است اما نمایشگاهی از عکسای فاتح ایپکچی در گالری شمرون قراره که افتتاح بشه. شما چه اطلاعاتی دارید در مورد کارهای خانم ایپکچی؟
ایشون خب سابقه دارن، قبلا چندین نمایشگاه برگزار کرده بودن، به خصوص در فرانسه و ژاپن و چین هم علاوه بر ایران نمایشگاهی برگزار کرده بودن. ایشون از عکاسانی هستن که از طبیعت عکس میگیرند و این نمایشگاه همونطور که گفتین امروز افتتاح میشه، تا سوم تیر ماه هم ادامه داره. و به قول خود ایشون همیشه میگن که من با دوربینم در طبیعت میرقصم، لنزهای من طبیعت رو به رقص در میارن. دیدن نمایشگاه ایشون هم از نظر هنری جالبه، هم از نظر کشف نواز بودن عکسایی که عرضه میشه.
بریم سراغ تئاتر. امروز اگر کسی میخواد البته برنامه‌ریزی بکنه برای اینکه بره تئاتر رو هم ببینه، میتونه روی نمایش شاهزاده اندوه هم حساب کنه. در مورد این نمایشنامه چی میدونید آقای سکویی؟
بله، تو که شما گفتین اجرای نمایش شاهزاده اندوه آغاز خواهد شد در تالار انتظامی خانه هنرمندان. این یک مونولوگ هست، یعنی تکگویی هست که آقای محمد شمشیر نوشته که یکی از نمایشنامه‌نویسان معروف این سه دهه اخیر هست. محمد عاقبتی اونو کارگردانی کرده و افشین هاشمی در او بازی میکنه یا مونولوگ رو اجرا میکنه. این مونولوگ در شش فصل هستش و بخشی هست از این برنامه‌ای که در ایران مشهور است به نام فستیوال مونولیو.
نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در واقع یه شرایطی فراهم میکنه که خانواده‌ها و والدین هم بتونن برای بچه‌های خودشون کتاب تهیه کنن و کتابای مناسبی رو هم پیدا کنن تو این نمایشگاه. انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان برنامه‌های این نمایشگاه رو اعلام کرده، درسته؟
بله، واقعا دیدن نمایشگاه‌های کتاب کودک و نوجوان رو باید به همه والدین توصیه کرد. انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان همونطور که شما گفتین یه نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان گذاشته، این بار در شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی، و اینم اتفاقا با 5000 عنوان کتاب قرار نمایشگاه آغاز بشه و اولین باری است که البته در شهرستان ارومیه این نمایشگاه برگزار خواهد شد. این نمایشگاه از 25 خرداد ماه شروع میشه، یه هفته هم ادامه داره در محل کتابخانه مرکزی شهرستان ارومیه. بنابراین خوب است که والدین برن و بچه‌هاشون هم با خودشون ببرن، یا خود نوجوان‌ها اصلا میتونن مستقل برن و کتاب انتخاب بکنن و سفارش بدن و تخفیف هم داده میشه در این نمایشگاه.
فرج سرکوهی، متشکرم از اطلاعاتی که در مورد مسائل فرهنگی و هنری امروز دادید. باهاتون خدافظی می‌کنم تا یه صبحانه با خبر دیگه.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
و بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. جام حذفی باشگاه‌های ایران امروز برنده خود را خواهد شناخت، پرسپولیس یا ملوان. دیدار برگشت دو تیم سرخ و سفید ساعت 5 بعد از ظهر در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می شود. پرسپولیس مسابقه رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران را روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران 4-2 به سود خود پایان داده. نتیجه مجموع این دو بازی برنده جام حذفی این فصل باشگاه‌های ایران را تعیین خواهد کرد. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران پیش از پایان مسابقات جوانان آسیا در اندونزی قهرمانی خود را با 4 مدال طلا مسجل کرد. سامان عبدولی، محمد نوربخش، مهدی زیدوند و محمد علیزاده برندگان مدال‌های طلای ایران بودند. تکلیف سه وزن دیگر امروز روشن می شود، ولی تیم کشتی فرنگی ایران با 4 مدال طلا که کسب کرده در مجموع تیمی در مسابقات کشتی فرنگی جوانان آسیا بر سکوی اول خواهد ایستاد. تیم ملی فوتبال فرانسه در یک مسابقه دوستانه دیشب در ورشو تیم ملی فوتبال لهستان را با 1 شکست داد. این مسابقه درست 365 روز پیش از آغاز جام ملت‌های اروپا که لهستان یکی از دو میزبان آن است برگزار شد.
Il marque son premier but en équipe de France le jour de Wigan. Ça c'est super.
لهستان با اوکراین مشترکاً میزبان جام ملت‌های اروپا در سال 2012. در برزیل تیم فوتبال واسکو دو گاما جام حذفی باشگاه‌های کشور را فتح کرد. واسکو دو گاما با وجود باخت 2-3 در بازی برگشت فینال مقابل کوریتیبا با قانون گل‌های زده بیشتر در زمین حریف قهرمان جام حذفی باشگاه‌های برزیل شناخته شد. بازی رفت را تیم واسکو دو گاما با 1 برده. در فاصله 10 روز با آغاز مسابقات تنیس ویمبلدون، معتبرترین تورنمنت روی چمن جهان، رافائل نادال اسپانیایی مرد اول تنیس دنیا با پیروزی بر رادک استپانک بازیکن جمهوری چک به مرحله 1/4 نهایی مسابقات کوینز لندن راه یافت. What a response from the world number 1. نادال بازیکن شماره یک جهان علاوه بر این پیروزی پیش از این جواز حضور در مسابقات تنیس مسترز پایان فصل را نیز کسب کرد. و پنجمین مسابقه از بازی‌های هفتگانه فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا امروز در دالاس تگزاس برگزار می‌شود. دالاس و میامی در شرایط مساوی 2-2 قرار دارند. نتیجه مسابقه امروز هر چه باشد، قهرمان بسکتبال آمریکا در بازی ششم یا هفتم تعیین خواهد شد که هفته آینده در میامی خواهد بود.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. در روز جمعه دوباره بهتون سلام میکنم از رادیو فردا. توی برنامه صبحانه با خبر که نیم ساعت شروع شده، ما در یک ساعت آینده باز هم با شما هستیم در همین برنامه، یعنی صبحانه با خبر، که هر روز در مدت 90 دقیقه از رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه. آزاده اسدی هستم و البته من تنها نیستم، بچهای دیگه تو بخشای مختلف هم ما رو همراهی میکنن در یک ساعت آینده. کیانه معنوی هم اومده تو استودیو با دستی پر از خبر.
با درودی دوباره. لیون پنتا، رئیس کنونی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و کاندیدای معرفی شده از سوی باراک اوباما برای پست وزارت دفاع آمریکا، گفت که از پیشنهاد رئیس جمهور در مورد خروج شمار قابل توجهی از سربازان آمریکایی از افغانستان پشتیبانی می‌کند. پنتا که روز پنجشنبه در مقابل کمیسیون نیروهای مسلح سنای آمریکا و در یک جلسه پرسش و پاسخ سخن میگفت، تصریح کرد که باید کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان مبتنی بر شرایط خاصی باشد. وی افزود اوباما باید در مورد تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان نظراتش را با رابرت گیتس، وزیر دفاع کنونی، تطبیق دهد. این در حالی است که رابرت گیتس، وزیر دفاع کنونی آمریکا، روز پنجشنبه در بروکسل و در نشست وزیران دفاع ناتو تاکید کرد که آمریکا در خروج نیروهایش از افغانستان عجله نخواهد کرد. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. به موجب این تحریم‌ها اموال و دارایی‌های سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و فرمانده آن اسماعیل احمدی مقدم در آمریکا مسدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می‌شود. به افراد وابسته به این دستگاه‌ها ویزای ورود به آمریکا نیز داده نخواهد شد. آمریکا محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، را نیز قبلاً تحریم کرده است. در جریان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواستند به گفتگوهای اساسی درباره اهداف اتمی‌اش بازگردد. در این بیانیه آمده است برای اطمینان از نبود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران، موضوعاتی مهم هستند که نیاز به مذاکره است. ناوی پیلای، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، از دولت سوریه خواست اجازه دهد نمایندگان حقیقت‌یاب درباره اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور تحقیق کنند. به گفته خانم پیلای، بر پایه مدارکی که به این کمیسیون رسیده، اعتراض‌های 3 ماه گذشته در سوریه بیش از 1100 کشته بر جای گذاشته است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در نشست خبری در ابوظبی گفت که نزدیکان معمر قذافی، رهبر لیبی، درباره احتمال انتقال قدرت گفتگو می‌کنند. او گفت هنوز مسیر روشنی مشخص نیست. کلینتون بار دیگر تاکید کرد که قذافی باید حمله به غیر نظامیان را متوقف کند و از قدرت کنار برود. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، با رد تلویحی سخنان محمود احمدی نژاد گفت تأسیسات هسته‌ای پاکستان ایمن است و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد. یکی از مقام‌های پاکستان نیز به یک روزنامه در آن کشور گفته است دولت پاکستان برای حرف‌های محمود احمدی نژاد اعتباری قائل نیست و لزومی به پیگیری آن نمی‌بیند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در تهران گفته بود که خبر دقیق دارند که آمریکایی‌ها می‌خواهند برای تسلط بر پاکستان و تضعیف حاکمیت این کشور در تأسیسات هسته‌ای آن خرابکاری کنند. و در پی احضار کاردار بریتانیا در تهران، وزارت خارجه بریتانیا با رد اعتراض ایران گفت آنها اطلاعات موثقی دارند که جمهوری اسلامی به سرکوب معترضان در سوریه کمک میکند.
متشکرم. کیان معنوی بود. باز هم با ما سربته توی بخش سوم صبحانه با خبر ما رو همراهی میکنه. وضعیت دلار و یورو در ایران، باز هم افزایش قیمت، بازار بی‌ثبات و شوک در بازار ارز خارجی. تلاش 90 نماینده مجلس برای سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و افزایش دستگیری‌ها برای بالا بردن امنیت اجتماعی. فضای تهران پلیسی تر میشه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه آینده. بعد از هفته ها التهاب قیمت توی بازارهای آزاد ارز توی ایران، بانک مرکزی ایران هم توی یک اقدام ناگهانی قیمت انواع ارز رو افزایش داده. در پی این اقدام بانک مرکزی، قیمت انواع ارزهای خارجی باز هم توی بازار آزاد با افزایش روبرو شده. این تصمیم بانک مرکزی در حالی گرفته شده که قبلاً محمود احمدی نژاد از تصمیم دولت برای تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی خبر داده بود. رضا جمالی بیشتر توضیح میده.
به نوشته روزنامه‌های ایران، افزایش ناگهانی قیمت ارز توسط بانک مرکزی حتی بر روی بازار بورس هم تأثیر گذاشته است. گروهی از تحلیلگران اقتصادی افزایش قیمت ارز توسط بانک مرکزی را در راستای یکسانسازی و تکنرخی کردن قیمت دلار در بازار رسمی ارزیابی می‌کنند. اما به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام بانک مرکزی نه تنها باعث نشده قیمت ارز تک نرخی شود، بلکه با تقاضا و اشتیاقی که در حال حاضر در بازار ارز ایران وجود دارد، قیمت ها چند نرخی هم شده است. بسیاری از صرافی ها قیمت های متفاوتی را برای خریداران ارائه می کنند. از سوی دیگر، بانک مرکزی ایران در بخشنامه ای از کلیه بانک ها، اعم از دولتی و غیر دولتی، خواسته است ارز مورد نیاز متقاضیان را بدون هیچ وقفه ای تأمین کنند. تصمیم غافلگیرانه بانک مرکزی ایران برای افزایش قیمت ارزهای خارجی در حالی اتخاذ شد که پیشتر محمود احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی از تصمیم دولت برای تقویت قیمت ریال در مقابل دلار صحبت کرده و از ذخایر عظیم ارزهای خارجی در کشور خبر داده بود.
این حرفایی که میزنن دیدید، در قضیه ارز میخواستن بازار به هم بزنن، دولت وارد شد، ظرف 3-4 روز یه هفته نشد جمعش کرد. الان اینقدر ما ارز داریم، هر کی هر چقدر بخواد بهش میده. ببرن حساب ارزی واکنن بریزن توش. قرار شد بانک مرکزی اعلام بکنه حساب ارزی هر کی میخواد واکنه، هر چقدر ارز میخواد بگیره بذار خیرش راحت باشه. بذار تو حساب ارزی سودم میده.
با این حساب و برخلاف صحبت‌های رئیس جمهور ایران، قیمت ریال نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه در چند روز گذشته قیمت ارزهای خارجی روندی صعودی داشته است. به اعتقاد برخی تحلیلگران، بانک مرکزی عمدن قیمت‌های ارز را بالا برده تا رانت و سودی که قرار است به جیب دلالان این بازار برود نصیب بانک مرکزی شود. اما آیا بانک مرکزی توان این را دارد که به تقاضای وافر خریداران پاسخ دهد، و یا اینکه مانند عرضه سکه ی طلا مجبور به عقب نشینی می شود؟ اوایل ماه جاری رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی از تزریق هفته 2 میلیارد دلار به بازار ارز خبر داد که این موضوع هم تب خرید و فروش را در بازار پایین نیاورد. برخی از تحلیلگران اقتصادی از جمله حسن منصور اقتصاددان در لندن این تصمیم بانک مرکزی را موقتی و با هزینه تعبیر کردند. حسن منصور:
ایران نیاز به ارزش زیاده، برای اینکه وارداتش زیاده. طی 4 سال گذشته دولت سالانه متجاوز از 70 میلیارد دلار واردات داشته. نکته دوم و مهم دیگر این که در نهایت قیمت ارز در بازار بر 2 مبنا تعیین میشه: یکی قدرت خرید پول داخلی در برابر ارز خارجی، دوم عرضه و تقاضای اون پول. در هر دو زمینه پول ایران تحت فشاره، برای اینکه قدرت خرید ریال وقتی با قدرت خرید دلار سنجیده بشود بسیار بسیار کمتر از آن است که نرخ موجود نشون میده. وقتی بازار متوجه میشود که قیمت واقعی ارز بسیار ارزان تر تعیین شده است و عوامل دیگری هم برای تبدیل پول ملی به پول خارجی وجود داره که این متوجه بازارها و شرایط خارجی بشود، در این صورت طبیعی است که تقاضای ارز افزایش پیدا میکنه.
با اینکه بانک مرکزی ایران قصد دارد با افزایش قیمت ارز جلوی سونامی نقدینگی به این بازار را بگیرد، اما به نظر می‌رسد خریداران و سفت بازان این بازار هنوز باور دارند که بانک مرکزی نمی‌تواند در تک نرخی کردن و کنترل قیمت اقدام کند، وگرنه تا کنون از این بازار خارج می‌شدند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
حدود 20 دقیقه مونده به 8 صبح در ایران در صبح جمعه. امیدوارم اگر بیدار هستید و صدای ما رو میشنوید جمعه خوبی رو در پیش داشته باشید. یک گزارش دیگه بشنویم توی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. 90 تا از نماینده های مجلس میخوان که محمود احمدی نژاد رو برای سوال به مجلس بکشونن و از طرف دیگه یک نماینده مجلس هم گفته که اگر رئیس جمهور 2 کارت زرد دیگه بگیره ته برکناری اون در مجلس مطرح میشه. از وحید پورستاد بیشتر بشنویم.
به فضل خدا سوال از رئیس جمهور را با 90 نماینده مجلس به جریان میاندازیم. این گفته علی مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان و نماینده مجلس است. آقای مطهری همچنین گفته رئیس جمهور با پافشاری بر برداشت خود از قانون در واقع بر ادامه قانون گریزی تأکید کرده و حساسیتی هم نسبت به تخلفات مالی و قانونی اطرافیان خود نشان نمی دهد. بنابراین لازم است مجلس رئیس جمهور را به حرکت در مسیر قانون وادار کند. مجلس شورای اسلامی در طول ماه‌های گذشته بارها خبر از این داده که رئیس جمهور را برای سؤال به مجلس می‌کشاند. هرچند تاکنون این مسئله در حد خط و نشان برای رئیس جمهور بوده، اما آیا این مجلس توان این را دارد که محمود احمدی نژاد را تنها برای پاسخ به چند سؤال به مجلس بکشاند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
اکنون که ظاهرا آقای خامنه ای از سر خشم نسبت به آقای احمدی نژاد به اصولگرایان مخالف دولت چراغ سبز نشون داده تا برای اولین بار در 6 سال گذشته اشتباهات مدیریتی آقای احمدی نژاد رو به نقد بکشند، طبیعی است که بخشی از این مخالفان اصولگرا در مجلس در تلاش هستند طرح سوال از رئیس دولت رو دوباره کلید بزنند. این طرح از سال 87 رسما توسط آقایان مطهری و کواکبیان مطرح شد، اما همیشه به دلیل رعب نمایندگان از خشم رهبری نظام مسکوت مانده بود. به همین دلیل با توجه به ضعف فعلی آقای احمدی نژاد معتقدم مجلس از نظر منطق سیاسی اکنون و الان شرایط لازم برای طرح سوال از آقای احمدی نژاد رو دارد، هرچند که پیش شرط اصلی اجرای این طرح هنوز تصمیم موافق و نظر شخص آقای خامنه ای است.
اما در حالی که نمایندگان مجلس خبر از سؤال از محمود احمدی نژاد می دهند، رئیس جمهور همچنان بر این نکته پافشاری می کند که دولت او قانونمندترین دولت پس از انقلاب است و حتی انتساب جرم به دولت را یک خلاف و جرم دانسته. البته در مقابل فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس می گوید با 2 کارت زرد دیگر به رئیس جمهور آقای احمدی نژاد استیضاح می شود. این نماینده اولین کارت زرد را رأی نمایندگان به تخلف دولت در عدم تعیین سرپرست وزارت نفت اعلام کرده. اما مهدی مهدوی آزاد طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسی محمود احمدی نژاد را فعلا در حد و توان مجلس فعلی نمی داند.
نباید فراموش کنیم که مجلس 7 و 8 به دلیل قلع و قمع نامزدهای مستقل و متاسفانه تقلب‌های گسترده عملاً به محفلی برای اجرای فرامین ملوکانه تبدیل شدند و خانه‌ای که قرار بود خانه ملت باشد عملاً به خانه رهبری نظام تبدیل شده. از این زاویه مجلس تنها زمانی امکان استیضاح آقای احمدی نژاد رو خواهد داشت که خشم رهبری جمهوری اسلامی از رئیس دولت به مرحله انفجاری برسد. من هنوز معتقدم آقای خامنه‌ای برای حفظ وجهه سیاسی خودش هم که شده ترجیح میده آقای احمدی نژاد را از برکناری بترسونه، اما همچنان از او تا سال 92 یعنی پایان عمر دولت و تاریخ مصرف آقای احمدی نژاد حمایت کنه. بنابراین برکناری آقای احمدی نژاد رو چه از طریق مجلس و چه از طریق دستگاه قضایی که هر دو در قانون اساسی پیش بینی شده فعلا غیر قابل پیش بینی میدونم، مگر آنکه آقای احمدی نژاد از موضع ضعف بیرون بیاد و رسما و علنا قدرت بلا منازع آقای خامنه ای رو به چالش بکشه، روی کردی که در آخرین مصاحبه آقای احمدی نژاد شاهد اون بودیم بیانگر چنین وضعیت و روی کردی از طرف آقای احمدی نژاد نیست.
ارائه 3 کارت زرد به دلیل تخلفات قانونی به رئیس جمهور خود به خود محمود احمدی نژاد را در معرض طرح عدم کفایت سیاسی قرار می دهد. اما فعلا باید منتظر ماند و دید آیا 90 نماینده مجلس توان این را دارند که رئیس جمهور را نه برای استیضاح بلکه تنها برای سؤال به مجلس بکشانند؟
وحید پورستاد بود که درباره تلاش 90 نماینده مجلس شورای اسلامی گزارش می‌داد برای سؤال از محمود احمدی نژاد در مجلس.
آمریکا کل شاهانی حقوق بشر میده، نه چرا هیچ کاری برای ایران انجام نمیده؟
بین دنیا اعتباری نداره،
انسان دوستی رو ثابت کرده.
ایرانیان فکر میکنن که پشت پرده با سران کاخ سفید داد و ستدی دارن.
از سیاست کلان تا حقوق بشر، از تسهیلات ویزایی تا تحریم‌های مالی و حتی تئوری‌های توطئه. این جمعه 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6م 1 ساعت وقت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پرسش‌ها، نظرات یا شماره تماس برای شرکت در برنامه رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
این برنامه همین امروز ساعت 6 بعد از ظهر پخش میشه و اگه دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید و توی این میزگرد زنده رادیو فردا حضور داشته باشید، حتما با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. روی تلفن پیامگیر ما شماره تلفن خودتون رو بگذارید. بچه های ساعت 6 با تون تماس میگیرن تا به شکل زنده توی این برنامه حضور داشته باشید. 2042-02-21-12-41-13-14. دیگه باید بریم کم کم سراغ یک موسیقی برای اینکه فاصله بگیریم از این فضای سیاسی، اونم از یک خواننده بسیار معروف و محبوب، یعنی ابراهیم حامدی یا ابی. از ابی که تا حالا 30 آلبوم منتشر کرده، الان میخوایم ترانه قصه عشق رو بشنویم که یکی از ترانه های برتر رادیو فردا هم بوده.
شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. عاشقت بودن عشق منه، اینو قلبم فریاد میزنه، گریه مستی داره صدام، صدای عاشق شدنه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام مهتاب نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام من تو نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شب به اون چشمات خواب نرسه، به تو میخوام من تو نرسه، بریم اونجا اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه.
ابی بود و قصه عشق رو شنیدید و بعد از این ترانه‌ای که الان براتون پخش کردیم میخوام بریم سراغ یک گفتگو. رئیس سازمان بسیج مستضعفین اعلام کرده که بسیج رسانه با هدف مقابله با تهاجم تبلیغاتی دشمنان تشکیل میشه. اون تو یک نشست در سمنان گفته که تشکیل این بسیج رسانه از مطالبات خبرنگاران، مدیران مسئول، سردبیران و دستاندرکارای رسانه ها بوده. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه پیشنویس اساسنامه بسیج رسانه تهیه و ویراستاری هم شده گفته که با انجام ویراستاری نهایی اون توی مجمع این بسیج، تشکیل بسیج رسانه ظرف 10 روز آینده اعلام عمومی میشه. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار در بریتانیا، در مورد این طرح به بهروز کارونی میگه:
مردمی که در داخل ایران فکر میکردن با دستگیری خبرنگاران و بسته شدن روزنامه‌ها دیگه نه خبرنگاری هست و نه روزنامه‌ای که بتونه خبر حضور میلیونی اونها رو در راهپیمایی‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پوشش خبری بده، خودشون دست به ابتکار عمل زده بودن. یعنی تبدیل به شهروند خبرنگارانی شدن که در راهپیمایی‌ها و ده‌ها تجمع اعتراضی و اخبار مربوط به خشونت نهادهای امنیتی رو برای رسانه‌های معتبر دنیا خبررسانی کردن. به چه شکلی؟ مردم داخل ایران چون از رسانه ملی و رسمی حذف شده بودند، به رسانه‌های جدید و شبکه‌های مجازی متوسل شدند تا صدای خودشون رو در معتبرترین رسانه‌های دنیا منعکس کنند. خب نتیجه چی شد؟ به نظر من این یک شکست شد برای دولت ایران. و وقتی میدید مراکز خبررسانی معتبر دنیا به جای اینکه فقط صدای جمهوری اسلامی رو بشنون، این بار دارن صدای جدید دیگری رو از مردم ایران پوشش خبری میدن. با این مقدمه میخوام بگم که آقای سردار نقدی این نوع بهره‌گیری مردم ایران از رسانه‌های مدرن یا همون رسانه‌های خرد رو به مثابه تبلیغ دشمن تلقی میکنه. یعنی وقتی میبینه که حاکمیت مدام کشته شدن معترضان رو تکذیب میکنه، اما همزمان فیلم و عکس و مصاحبه‌های خانواده‌های این آسیب دیدگان در رسانه‌های فارسی زبان گرفته تا بنگاه‌های خبری معتبر دنیا پوشش خبری داده میشه، خب باید مقابله بکنه با رسانه‌های مجازی که مثل فیسبوک و توییتر و وبلاگ و سایت‌هایی که اخبار رو به رسانه‌های معتبر میرسونه، در واقع پشتش سردبیر و خبرنگار مشخصی نیست. خب با اونها چجوری میشه مقابله بکنه؟ شکوفایی این رسانه‌های خرد خود مردمی بودن که خیلی مشخص نیست. برای همین در برابر قدرت رسانه‌های خرد، یا بهتر بگم همین بسیج رسانه‌ای مردم معمولی، این بار حاکمیت تصمیم میگیره که با بسیج اساسنامه‌ای و دولتی وارد میدان بشه.
آیا احتمال داره که منظور از سخنان سردار نقدی پاکسازی در مطبوعات داخلی باشه؟ اینو برای این میپرسم که در سالهای اخیر از مطبوعات منتقد و اصلاح طلب به عنوان آلت دست دشمن نام برده میشد.
اتفاقا اونها اصلا دست خودشون رو بسته نمیدونن برای برخورد با روزنامه ها و خبرنگاران منتقدی که الان وجود دارن در ایران و دارن کار میکنن. بنابراین این بسیج رسانه‌ای که الان آقای سردار نقوی اعلام موضع کرده مشخصا متوجه شبکه‌های مجازی هست. حدود 2 ماه قبل بوده که به گمانم خود آقای سردار نقوی اعلام کرده بود که شبکه‌های مجازی مثل فیسبوک پایگاه دشمن هستن که اونجا تجمعات رو علیه حاکمیت برنامه‌ریزی میکنن. بنابراین من فکر میکنم با یک برنامه‌ریزی کاملا مشخص هدف قرار دادن فعالین شبکه‌های اینترنتی رو، به این دلیل که اینها تنها کسانی هستند که نمیشه اونها رو محدود کرد که اخبار رو به بیرون از ایران به رسانه‌های معتبر دنیا سوق ندن و اونجا منتشر نکنن.
خب به نظر شما این گونه برخوردها تا چند اندازه میتونه مؤثر واقع بشه؟
فکر میکنم خیلی ناموفق خواهد بود، به این دلیل که وقتی تو خیابون راهپیمایی و تظاهراتی شکل میگرفت مشخصا رقیب رو در برابر خودشون میدیدن و میتونستن شلیک بکنن به صورتش. اما اینجا با رقبایی کاملا زیرک طرف هستن. فکر نمیکنم هر چقدر هم بسیج تشکیل بشه هرگز نمیتونه موفق بشه و صدای شبکه‌های مجازی و خبررسانی اینترنتی رو خفه بکنه در گلو.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته که بسیج رسانه با هدف مقابله با تهاجم تبلیغاتی دشمنان تشکیل میشه. این موضوع گفتگوی بهروز کارونی بود از رادیو فردا با مسیح علی نژاد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
نوش جون، در حالی که 6 دقیقه مونده به 8 صبح، البته اگر بیدار هستید در صبح جمعه و صدای ما رو میشنوید از صبحانه با خبر. اگر چیزی از دست دادید، دوست دارید بیشتر در موردش بخونید یا بدونید، به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و از اونجا میتونید مطالبی رو که تا الان پخش شده رو راحت‌تر پیدا کنید و در موردش بخونید. خبرگزاری داخلی ایران از دستگیری بیش از 150 نفر از خلافکارا و اشرار شهر قم خبر دادن. بازداشت تعداد قابل توجهی از کسایی که اونها رو اراذل و اوباش توی شهرهای مختلف ایران خوندن خبر تکراری چند سال پیش هست. با این همه نه از تعداد اراذل و اوباش کم میشه، نه امنیت اجتماعی بیشتر میشه. آرش حسنیا.
هر سال هوا که گرم میشود، پلیس ایران به یاد میآورد امنیت اجتماعی به خطر افتاده و باید امنیت اجتماعی را با مانوری بگیر و ببندی یا بازداشت‌های گسترده ارتقا ببخشد. امسال هم آنطور که احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران خبر داده، طرح برخورد با بدپوششی و مزاحمان نوامیس در تهران و استانهای گیلان و مازندران در دستور کار پلیس است تا امنیت اجتماعی ارتقا یابد.
از 25 تشدید طرح را ما داریم، مخصوصا تو حوزه بدپوششی، آلودگی صوتی، سجگردانی چه با خودرو چه پیاده و مزاحمین نوامیس که شدتش از تهران شروع میشه. در تهران در دو استان مازندران و گیلان هم اجرا خواهد شد و بعد از اون در استانهای هدفمون قرار میگیرد. هر جایی هم که نیاز به طرح برخورد با اراذل و اوباش باشد حتما انجام میگیرد.
اما در حالی که پلیس خود را آماده می کرد تا با مزاحمان نوامیز در تهران، گیلان و مازندران برخورد کند، خبری از جنایتی هولناک در اصفهان به رسانه ها راه یافت. یک هفته پیش، تعدادی از اراذل و اوباش سابقه دار و شناخته شده به یکی از باغهای خمینی شهر اصفهان که در آن جشنی برپا بوده وارد می شوند. مردها را در اتاقی حبس می کنند و زنان و دختران را مورد آزار و اذیت قرار داده و حد که حرمت می کنند. حتی سایت‌های خبری در ایران نوشتند در میان زنانی که در آن باغ به آنها حد که حرمت شده، زنی باردار هم بوده که مورد اذیت و آزار بیش از 20 فرد شروری قرار گرفته که در این جنایت هولناک دست داشتند. کم نبوده روزهایی در این سالها که پلیس جمهوری اسلامی از بازداشت تعداد قابل توجهی از اشرار یا اراذل و اوباش خبر داده و حتی مانورهایی برای جمع‌آوری اراذل و اوباش، برخورد شدید و خشن با آنها در دستور کار پلیس قرار گرفته و گاهی حتی این برخوردهای خشن از شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی نمایش داده شده است.
داستان‌های عمومی و انقلاب تهران، تعداد 3 نفر از اراذل و اوباش این منطقه.
نظرتون راجع به دستگیری اراذل و اوباش چی
هست؟ دستشون درد نکنه همین.
راضی هستید از اقدام پلیس؟
بله، این آقا از شرورای قاسم آباده.
از اقدام پلیس راضی هستی؟ خیلی، واقعا کار عالی کردن. ممنونیم که همچین کاری رو تو این محل انجام دادن.
باید اینجور آدم ها جمع آوری بشن از محل دیگه، کلن همگیشون باید جمع بشن تا آرامشی برای ناموس مردم باشه تو این محل.
آبان ماه پارسال، سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، از بازداشت 100 نفر از اراذل و اوباش تهران خبر داد و بازداشت 400 نفر از اشرار دیگر در شب‌های بعد را وعده داد. قبل و بعد از این خبر هم مسئولان پلیس اخباری از بازداشت و حتی صدور حکم اعدام برای اشرار منتشر می‌کردند. اما این برنامه‌ها و اقدامات پلیس منجر به ارتقای امنیت اجتماعی نشده است. این را می‌توان از اخبار این روزها فهمید. سلیمان جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در میزگردی در تلویزیون جمهوری اسلامی دلیل ارتقا نیافتن امنیت اجتماعی را در نداشتن متولی مشخص برای این مهم توصیف می‌کند.
ما امروز امنیت اجتماعی یکی از پایه‌ست. اگر امروز امنیت اجتماعی که روش بحث می‌کنیم، قبل از اینکه امنیت اجتماعی بهش برسیم، یک سری محورهایی از پایه‌هاش که امروز امنیت اجتماعی رو تهدید می‌کنه و از بین می‌بره، اول باید با اینا مبارزه کنیم و بعد برای جامعه خودمون الگو تعریف کنیم که متأسفانه تا امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نه متولی رفاه اجتماعی در جامعه وجود داره. البته متولی مختلفی هست، شاید سلیقه‌ای به صورت جزیره‌های مختلف عمل می‌کنن، اما نه به صورت به اصطلاح متولی خاصی که پاسخگو باشه، دکترین نظام رو تدوین می‌کنه، استراتژی رو تدوین می‌کنه و مردم رو سوق می‌کنه به طرف اون.
سرتیپ پاسدار علیرضا افشار معاون اجتماعی وزارت کشور در همان میزگرد اذعان کرده که معضلات و مشکلات اجتماعی تنها با برخوردهای انتظامی قابل حل و فصل نیست.
همش هم با برخورد مسئله حل نخواهد شد. یعنی بایستی اون فرهنگ قانون پذیری و انضباط اجتماعی که یکی از بخش‌های مباحث اجتماعی است رو بهش توجه کنیم.
تابستانی دیگر در راه است با طرحی تازه و نامی جدید که در نهایت ارتقای امنیت اجتماعی را هدف قرار داده است. اما اگر بخواهیم بر اساس نتایج طرح‌های اجرا شده مشابه پلیس در سال‌های گذشته حدس بزنیم که طرح امسال به کجا میرسد، شاید واژه‌ای جز ناکامی را نمیتوان برای آخر این طرح تصور کرد.